اتحادیه اروپا بخشی از وزارت اطلاعات ایران را در فهرست تروریستی خود قرار داد.
مسئله ترور چیزی نیست که اروپا تحمل بکنه و اما با تأخیر این را نظر رو اعلان کردن.
شمار فعالان زیست محیطی بازداشت شده در استان کردستان به 12 نفر رسید. وزارت خارجه آمریکا تأیید حبس یک شهروندش در ایران خبر داد.
آقای مایکل واید یک شهروند آمریکاییه که برای دیدن دوست دخترش اومده بوده به ایران.
و 4 تشکل سیاسی خارج از کشور بازگشت نظام سلطنتی در ایران را سراب خواندند. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. روز سه‌شنبه وزیر خارجه دانمارک از توافق اعضای اتحادیه اروپا برای برخورد با ایران در زمینه اقداماتی که متهم به انجام آن است خبر داد. در همین راستا اتحادیه اروپا موافقت کرد که 3 نام به فهرست تروریستی این نهاد افزوده شود. جزئیات بیشتر از همکارم هانا کاویانی.
روز سه‌شنبه جلسه شورای امور عمومی اتحادیه اروپا برگزار شد. جلسه که معمولاً وزرای امور اتحادیه از 28 کشور و برخی اوقات وزرای خارجه آنها در آن شرکت می‌کنند. موضوع جلسه بررسی فهرست تروریستی این اتحادیه بود که در سال 2001 میلادی و پس از حملات 11 سپتامبر تهیه شد. در جلسه روز سه‌شنبه این فهرست برای 6 ماه دیگر تایید شد. قانون تحریمی 931 اتحادیه اروپا در سال 2001 بازوی اجرایی قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد است. این فهرست شامل افراد و گروه‌هایی می‌شود که در داخل و یا خارج از اتحادیه اروپا هستند. این فهرست تحریمی شامل 2 اقدام عملی می‌شود، یکی در زمینه توقیف اموال و دیگری در زمینه همکاری با پلیس و دستگاه‌های قضایی. و وقتی نام افراد و نهادها به این فهرست افزوده می شود، آنها می توانند هدف هر دوی این موارد باشند. حال با مطرح شدن نام جمهوری اسلامی ایران و عناصر اطلاعاتی آن در ارتباط با تروریزی ترور و بمب‌گذاری در ماه‌های گذشته، 3 نام به فهرست تروریستی اتحادیه اروپا افزوده شد. اگرچه قرار است به صورت رسمی این نام‌ها در روزنامه رسمی اتحادیه در روز چهارشنبه منتشر شود، اما منابع مطلع در بروکسل به رادیو فردا میگویند نام اسدالله اسدی و سعید هاشمی مقدم و دفتر امنیت داخلی وزارت اطلاعات سه نامی هستند که به فهرست تروریستی اتحادیه افزوده شدند. نامهایی که پیشتر دولت فرانسه در واکنش به موضوع تحریزی بمب‌گذاری در محل برگزاری همایش سازمان مجاهدین خلق در پاریس به آنها اشاره کرده و گفته بود که اموال آنها توقیف می شود. ایران در حالی به طور مداوم اتهامات در زمینه اقدامات اینچنینی حال چه در پاریس یا نروژ و دانمارک را رد کرده که وزیر خارجه هلند روز سه‌شنبه اتهاماتی جدی را علیه تهران مطرح کرد. استف بلوک با ارسال نامه‌ای به پارلمان هلند توضیح داد که دستگاه اطلاعاتی آن کشور پیش از این شواهدی جدی درباره نقش ایران در 2 ترور در آن کشور در سالهای 2015 و 2017 در دست داشته و به همین دلیل 2 دیپلمات ایرانی در ماه‌های گذشته از آن کشور اخراج شدند. به گفته آقای بلوک، به دلیل آنکه هلند منتظر اقدام هماهنگ اروپا تا امروز بود، درباره ارتباط اخراج دیپلمات‌ها با ترورها به صورت عمومی اطلاع رسانی نکرده بود. وزیر خارجه هلند اگرچه به هدف ترورها اشاره نکرده، اما بنابر گزارش‌های پیشین به نظر می‌آید اشاره او به ترور فردی به نام علی معتمد در شهر المیره هلند در سال 2015 و ترور یک شهروند ایرانی به نام احمد ملا ابو ناهز مشهور به احمد نیسی در سال 2017 باشد. فرد اول به احتمال زیاد همان محمد رضا کلاهی عضو سازمان مجاهدین خلق و عامل اصلی انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی است و نفر دوم مؤسس گروهی به نام جنبش آزادی بخش الاحواز است.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود از اقدام اتحادیه اروپا برای قرار دادن بخشی از وزارت اطلاعات ایران در فهرست تروریستی خود. در همین زمینه همکارم سپیده بهکام گفتگوی کرده با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران ساکن لندن و نخست از او پرسیده که این وحدت نظر اروپایی ها در مورد ایران چه معنایی دارد؟
این وحدت نظر با تأخیر صورت گرفته، یعنی مسئله ترور چیزی نیست که اروپا تحمل بکنه و اما با تأخیر این رو نظر رو اعلان کردن. آنچه که اقدام کردن اقدام سهمگین و بسیار تند و خشنی نیستش. یک نهاد امنیتی تحریم شده در صورتی که همین اتحادیه اروپا هم حادثه میکونوس رو در تاریخ خودش داره که توسط جمهوری اسلامی حادثه میکونوس اتفاق افتاده بوده. پس چرا باید تحمل بکنه و یک نهاد رو تحریم بکنه نه کلیت جمهوری اسلامی رو؟ این یک پرسش مهمی هستش. و اینکه یک نهاد معنیش این هستش که اونها تشخیص پیدا کردن که در جمهوری اسلامی این نظام نهادهای موازی است، یعنی ما بیش از یک نهاد امنیتی در ایران داریم و اگر مشخصا این نهاد امنیتی وزارت اطلاعات ایران بود، یه مقام کاملا رسمی عضو کابینه دارای وزیر اگر آن بود، یعنی اراده دولت بر این مسئله قرار گرفته بود و اون رو اعلام میکردن و سریعا واکنش نشان میدادن. از همه این توضیحاتی که دادم میخوام یک نتیجه برسم، بدانید که من به دلیل پیشینه یک شغلی خودم این مسئله رو بسیار با دقت پیگیری کردم. من تصور میکنم که اتحادیه اروپا به یک درک درستی رسیده. اون درک درست عبارت از این: یک، این اقدام تروریستی بوده است، شکی درش نیست. مشابهش هم در فرانسه قرار بود اتفاق بیفته، در هلند قرار بود اتفاق بیفته، در آلبانی هم اتفاق افتاده. دو، تمام این چهار موردی که برشمردن در عرض 6 ماه منتهی به پایان 2018 بوده، یعنی دقیقاً دورانی که امریکا خارج از برجام شده بود و اتحادیه اروپا به دنبال برجام اروپایی بود یک سازوکاری برای ایران طراحی بکنه. خلاصه این توافق نمیرد.
سوال من هم دقیقاً این هستش که خب الان که این اتفاق داره میفته، با توجه به نکته‌ای که شما اشاره کردید، خب اروپا قرار بودش که در واقع سازوکار ویژه مالی رو در نظر بگیره پس از خروج آمریکا از برجام. حالا چه اتفاقی میفته؟ در واقع روابط ایران و اروپا دچار چه مسئله‌ای میشه اگر این تحریم عملی بشه؟
اتحادیه اروپا فهمیده همانطور که این برجام مخالفان جدی مثل اسرائیل و آقای ترامپ و عربستان سعودی داره، در درون نظام جمهوری اسلامی مخالفان بسیار سرسختی داره که کمر به قتل برجام بستن، همونهایی که خودشون اسمشون گوشوشن گذاشته بودن دلواپسان. درک من این هستش که اتحادیه اروپا آمده تحریم کرده یک نهاد رو، اما اون نهادی منتسب به همون جریان دلواپسان هستش که در واقع اون دلواپسان از درون ایران و افرادی مثل آقای ترامپ از خارج از ایران، خارج از نظام، دارن تلاش بر این میکنن که این برجام چه اروپایی چه به هر جوری هست بر باد فنا برود. حالا تصور کنید چه اتفاقی میفته اگر این برجام کلن منتفی بشود. الان که به یه نخی بند هستش، اگر کلن منتفی بشود، شما به جای دولت آقای روحانی باشه چیکار میخواید بکنید؟ یک دولت فلج که مطلقاً راه تنفس اقتصادی نداره و طبیعتاً این دولت به 4 سال خودش نرسیده بایستی خداحافظی بکنه و اتفاقات درونش دی ماه سال گذشته اتفاق بیفته، ظاهرات سراسری. پس بنابراین اتحادیه اروپا فهمیده این اقدام تروریستی است، اما این اقدام تروریستی توسط بخشی از حاکمیت اتفاق افتاده و اون بخش از حاکمیت مرتبط هستش به نهاد متسلب و سختگیر و همون دلواپسان. از این جهت کلیت جمهوری اسلامی و از جمله دولت آقای روحانی رو نخواستن تحریم بکنن.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران بود و ارزیابی داشت به اقدام اتحادیه اروپا برای قرار دادن وزارت اطلاعات ایران در فهرست تروریستی خود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما مسئله دستگیری و بازداشت شهروندان آمریکایی در ایران یک مسئله تازه‌ای نیست و هر از چندگاهی خبری در این زمینه منتشر می شود و روند چند ساله ای از تلاش برای آزادی آنان آغاز می شود. به هر حال هنوز پرونده ژیاو وانگ، سیامک نمازی، محمد باقر نمازی و رابرت لوینسون بسته نشده که خبر دستگیری یک آمریکایی دیگر منتشر می شود. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
پس از آن که یک منبع فارسی زبان و سپس روزنامه نیویورک تایمز خبر دادند که یک شهروند آمریکایی به نام مایکل آر وایت از حدود 5 ماه پیش در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است، وزارت خارجه ایالات متحده حبس یک شهروند آمریکایی در ایران را تایید و اعلام کرد که از این امر آگاهی دارد. وبسایت ایران وایر، یک رسانه فارسی زبان خارج از کشور، روز دوشنبه 17 دی ماه خبر داد که 3 زندانی سابق وکیل‌آباد در مشهد از محبوس بودن یک آمریکایی در این زندان خبر می‌دهند. ساعتی بعد در همین روز روزنامه نیویورک تایمز نوشت که یک شهروند 46 ساله آمریکایی به نام مایکل آر وایت که سابقه خدمت در نیروی دریایی آمریکا را دارد، از اواخر ژوئیه سال گذشته یعنی اوایل مرداد ماه در مشهد زندانی است. شراگیم زند، نویسنده مطلبی در این زمینه، در گفتگو با رادیو فردا به جزئیات بیشتری از این موضوع می‌پردازد.
آقای ایوال فرهادی که اونجا زندانی بوده، بعد از آزادی که آزاد که نشده، با قید وثیقه آزاد شده بوده، از ایران خارج شده. اینجا هم بنده خدا توی توییتر خب قبلا فعال بوده، به واسه اینکه اومد ترکیه بلافاصله توی صفحه توییتر خودش شروع کرد اطلاع رسانی شرایط خودش رو گفت و این هم گفت که یک زندانی آمریکایی هم اونجا بود با این ویژگی‌ها. منتها خب کسی اینو جدی نگرفتی که چون بالاخره مخاطبی زیادی نداشت، ولی خب من به خاطر اینکه شرایطش مشابه شرایط خودم بود که از ایران خارج شدم، خیلی علاقه‌مند بودم به موضوع و در اصل باش ارتباط گرفتم و جزئیات رو پرسیدم و در نهایت منجر به این مصاحبه شد که منتشر شد و این خبر شنیده شد. ایشون به شدت ابراز نگرانی می‌کردن در مورد وضعیت سلامت ایشون، در مورد داشتن وکیل و اینها هم که هیچ صحبتی نبوده، قطعاً وکیل نداشتنشون و توی وضعیت بلا تکلیف بودن، یعنی اصلا ایشون خودشون هم یه حالت صحبتی که این آقای فرهادی با من کرد میگفت یه حالت بغض زده بودن، یعنی اصلا نمیدونستن چرا تو این وضعیتن و باید چیکار بکنن.
نیویورک تایمز در این رابطه با وزارت خارجه آمریکا تماس گرفته و یکی از مقام‌های این وزارتخانه به این روزنامه گفته است: ما از گزارش‌های مربوط به بازداشت یک شهروند ایالات متحده در ایران آگاهیم. برای ما هیچ چیز مهمتر از سلامت و امنیت شهروندان آمریکا در خارج از کشور نیست و به خاطر ملاحظات مربوط به حریم خصوصی افراد در حال حاضر نمی‌توانیم در این خصوص اطلاعات بیشتری ارائه کنیم. نیویورک تایمز همچنین از هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل درخواست واکنش کرده اما پاسخی دریافت نکرده است. بنا به گفته جوان وایت، مادر مایکل آر وایت، آقای وایت برای دیدن دوست دخترش 5-6 بار به ایران سفر کرده بود و این بار نیز قصد خروج از ایران به همراه او را داشت که در فرودگاه بازداشت شد. مادر آقای وایت و دیگر منابع از دلیل بازداشت او و تفهیم هر گونه اتهام به او ابراز بی اطلاعی می کنند. مادر مایکل وایت به نیویورک تایمز گفته وزارت خارجه آمریکا از طریق سفارت سوئیس به عنوان حافظ منافع ایالات متحده در ایران پیگیر وضعیت مایکل وایت است. نسبت به سلامت مایکل وایت نیز نگرانی هایی وجود دارد. مادر او گفته است که وی از آسم شدید رنج می برد و پیش از آخرین سفر به ایران به خاطر وجود تومور در گردنش شیمی درمانی و پرتو درمانی شده بود. در حبس نگاه داشتن شهروندان آمریکایی در ایران و اقدامات مشابه از سوی آمریکا از موضوعاتی است که از زمان انقلاب 57 باعث افزوده شدن بر تنش‌های بین دو کشور شده است. 26 دی ماه سال 95 همزمان با اجرایی شدن برجام، جیسون رضاییان، خبرنگار نشریه واشنگتن پست، امیر حکمتی، تفنگدار دریایی پیشین، سعید آبدینی، نوکیش مسیحی و نصرت الله خسروی رودسری، 4 شهروند آمریکایی ایرانی تبار از زندان‌های ایران آزاد شدند و در قبال آزادی این زندانیان، دولت آمریکا با آزادی 7 ایرانی زندانی در این کشور موافقت کرد. پس از آن مشخص شد که همزمان با آزادی این 4 زندانی از زندان‌های ایران، آمریکا معادل 400 میلیون دلار پول نقد را که بخشی از دارایی‌های مصادره شده ایران و مربوط به خریدهای تسلیحاتی ایران از آمریکا در زمان شاه بوده با یک هواپیما به تهران فرستاده است. در همین حال ژیائو وانگ، پژوهشگر چینی آمریکایی دانشگاه پرینستون، در ایران به 10 سال زندان محکوم شده و در زندان است. سیامک نمازی دارای ملیت دوگانه ایرانی و آمریکایی نیز از مهر ماه سال 1394 در جریان سفر به تهران بازداشت شد. وی در دادگاه به اتهام همکاری با دولت آمریکا به 10 سال زندان محکوم شد. محمد باقر نمازی از مقام‌های سابق یونیسف در ایران و استاندار خوزستان پیش از انقلاب بهمن 1357 ایران بود. بود. او که برای پیگیری وضعیت پسر بزرگش سیامک نمازی به ایران سفر کرده بود، در اسفند 1394 بازداشت شد. باقر نمازی اکنون در یک مرخصی استعلاجی بیرون از زندان به سر می‌برد و ممنوع الخروج است. رابرت لوینسون، مأمور پیشین پلیس فدرال آمریکا FBI، نیز زمستان سال 1385 پس از سفر به جزیره کیش ناپدید شد. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند اطلاعی از سرنوشت و محل زندگی آقای لوینسون ندارند.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو می‌شنیدید. و اما شماره فعالان زیست محیطی مدنی که در روزهای اخیر در استان کردستان بازداشت شدند به 12 نفر رسیده است. حسین خوش اقبال، معاون سیاسی امنیتی استان کردستان، در این باره به خبرگزاری مهر بدون ارائه شواهد بازداشت کنندگان را متهم کرده که 6 ماه پیش یک راننده آمبولانس را کشتند و آنها را اعضای یک گروهک معاند نظام در پوشش تشکل‌های زیست محیطی توصیف کرده است. شاهد علوی، روزنامه نگار در واشنگتن که در این باره تحقیق کرده، جزئیات بیشتری رو به همکارم الهه روانشاد گفته که با هم میشنویم.
صحبتی که معاون امنیتی سیاسی اجتماعی استان کردستان با حوزه مهر کرده برای من خیلی عجیب بود، به خاطر اینکه هرچند تجربه داریم از این شیوه موضع‌گیری ها بدون دادگاهی و بدون در واقع شواهد معتبری، حداقل اونطور که ارائه میشه به رسانه ها یا افکار عمومی، اما در این مورد مشخص من خیلی تعجب کردم، به خاطر اینکه برآورد اولیه‌ام در چند جام صحبت کردم، گفتگو کردم، این بود که این برمیگرده به همون تمایل تازه نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی برای برخورد با فعالین زیست محیطی در ایران. اما اون گفتگو چیز کاملا جدیدی رو عرضه کرده و البته از نظر من غیر قابل قبول که بهش میرسیم. منتها اینها متهم شدن به این که با یک حزب سیاسی مخالف کرد در ارتباط هستند و در ترور راننده آمبولانس هلال احمر مدتی پیش در مسیر سنندج کامیان اتفاق افتاده چند ماه پیش، اینها در اون ترور دست داشتن در برنامه زیر اجراش، اون چیزی که گفته شده. اما
آقای علوی، شما در آغاز گفتگو از عبارت بدون شواهد معتبر یاد کردید، اما حالا اصولا شواهد معتبر یا غیر معتبر از دیدگاه شما اصولا مثلا شواهد چه بوده و چگونه به اینجا رسیدن؟
نکته همین است. در واقع اینها عملا کمتر از 24 ساعت از بازداشتشون گذشته بود که حداقل سه بازداشت آخر، که معاون استاندار گفت که بله اینها به یک شبکه تروریستی بودن، با حزب مخالف ارتباط داشتن. اما مطابق با رویه متاسفانه معمول در جمهوری اسلامی، هیچ شواهد افکارومی ارائه نشده. اینها وکیل ندارن، اینها هنوز دادگاهی نشدن، اصلا مشخص نیست، تفینتاش نشدن، به شیوه خیلی خشنی بازداشت شدن. یکی از اینها که شغلش داخل شهر مغازه‌دار هست، گونی سر این کردن، بعد در یه گونی بزرگ اینو تو ماشین انداختن. آقای آمانجا قربانی رو بعد از کتککاری شدید مقابلش و همکارانش در اداره محیط زیست کامیاران، در واقع گونی به سرش کشیدن و اینجوری بردنش کشون از اداره بردن انداختن تو ماشین اطلاعاتی. به این ترتیب هیچ شواهدی ارائه نشده و تازه نشانه‌هایی هم هست. ما میدونیم نشانه وجود داره که قتل اون، ترور اون راننده آمبولانس هلال احمر ناشی از یک اختلاف خانوادگی بوده، یکی از بستگان خودشون این کارو کردن. و نکته خیلی جالب توجه به نظر اینجاست که مدتی کوتاه پس از این ترور من با کی صحبت کردم که شهادت میده مامورین سپاهی رفتن دم خونه خانواده این فرد ترور شده، پرستار یا راننده آمبولانس هلال احمر، گفتن که ما چند نفر توریست رو کشتیم که عامل این ترور بودن. از این طرف میبینیم که الان اعلام شده این فعالین محیط زیستی عامل این ترورند. به این ترتیب شواهد ارائه نشده.
آقای علوی، این اطلاعاتی که شما ارائه میکنید اصولا چگونه به دست آوردید؟
خب من کارم روزنامه‌نگاری و کار تحقیقی هم انجام میدم، منابعی در داخل کشور دارم. موقع خبر بازداشت شنیدم، تصور اولیم بود که اینها در چارچوب همون پروژه بازداشت محیط زیستی های ایران بازداشت شدن، منتها بعداً به شواهد تازه رسیدم. گفتگو کردم با کسانی از نزدیکان این بازداشتی ها و همچنین یکی از بستگان اون راننده آمبولانسی که ترور شده، من در موردش گزارش می‌نویسم و به این نتیجه رسیدم که این شروع تلیعه این جمله خیلی مهمه به نظر من، تلیعه اون وعده‌ای هست که مدیر کل جدید اتحاد کردستان داده که ما اعتراض رو در کردستان به شکلی مدیریت میکنیم که دیگه اتفاق نیفته و این ظاهرا شروع اون برنامه هست. و عملا بازداشت این تعداد که البته خبر رسیده که بیشتر از 10 نفر شدن و شدن 12 نفر، آقای نفاضل قیدیاسی، رضا اسدی، هادی کمانگر، آمانجا قربانی، حسین کمانگر، عیسی فیزی، فراد محمدی، راشده منتظری، بختیار کمانگر، حشمت یاوری، بارزان بابکی، مهدی کانی سوری که از شهرهای کامیران هستن، عمدتاً و البته بانو سنندج شروع این گونه برخوردها و متأسفانه ممکنه بدتر هم بشه.
فعالان محیط زیستی دیگری هم در تهران در بازداشت هستند. 8 نفر هستند که البته نفر نهم هم گفته شد که در زندان خودکشی کرده. حالا هم این 12 نفر از دیدگاه شما چرا فعالان محیط زیست این همه در مزان اتهام قرار میگیرند تازگی ها؟
به نظر میرسه که از نظر نهادهای امنیتی حوزه محیط زیست حوزه تازه‌ای هست که کسانی که دلسوز اون مملکت و خاک آب هستن برش فعال شدن و با توجه به اینکه سیستم ظاهرا دوست نداره یک جایی مجتمعی از افراد کنار هم دیگه جمع بشن برای هدف جمعی باش برخورد میشه، وگرنه هیچ منطقی نمیپذیره کسی که نگران آب و هوا و جانداران و محیط زیست و پرندگان هست خطری برای امنیت تلقی بشه. البته نگاهی هم که این فعالان محیط زیستی به امنیت دارن متفاوت از تفسیری هست که حکومت از امنیت ارائه میده. اونا نگران امنیت آبی مملکت هستن، نگران وضعیت سلامتی شهروندان هستن، نگران محیط زیست هستن و متاسفانه سیستم جمهوری اسلامی این نگرانی ها رو جدی میگیره و تاکید بر اونها رو به شکلی ضدیت با گفتمان خودش میدونه. به این ترتیب برخورد با اینها جدا از اینکه اهداف دیگری هم داشته باشه برای ترسوندن جامعه مدنی میتونه نشان دهنده این باشه که جمهوری اسلامی به طور کلی نگران هست که در این حوزه گفتمانی متفاوت از گفتمان حاکم شکل بگیره.
شاهد علوی روزنامه‌نگار در واشنگتن بود. اما 4 تشکل سیاسی خارج از ایران در یک بیانیه مشترک بازگشت نظام سلطنتی به ایران را سراب توصیف کردند و نظام جمهوری عرفی را نیاز ملی ایران خواندند. اتحاد جمهوری خواهان ایران، حزب چپ ایران، سازمان جبهه ملی ایران در خارج از کشور و همبستگی جمهوری خواهان ایران 4 تشکل سیاسی هستند که این بیانیه را امضا کردند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با مهدی فتاپور از اعضای اتحادیه جمهوری خواهان و امضا کنندگان این بیانیه در پاریس و همچنین دامون گلریز پژوهشگر در دانشگاه لاهه هلند و از منتقدان این بیانیه و نخست از آقای فتاپور درباره جزئیات و هدف این بیانیه پرسیدم.
خواستگاه که مشخصه که ما این بیانیه از موضع جریانات جمهوری خواه ایران مطرح شده. در این بیانیه هدف ما این بود که این 4 جریان به عنوان یک بخشی از جمهوری خواهان که تلاش میکنن مجموعه جمهوری خواهان ایران رو متشکل بکنن یا همسو بکنن و بتونن به عنوان یک نیروی جدی در صحنه سیاسی ایران بر روندها تاثیرگذار باشند، بتونن خودشون رو معرفی بکنند و بگن ما چی میخوایم. در این بیانیه به طور مشخص مطرح شده که ما جمهوری چیه، چرا در ایران جمهوری لزوم داره و یک جمهوری عرفی سکولار دموکرات چه مرزبندی داره با تمام آینده و تمام سیستم هایی که بر اساس نوعی از امتیاز بنیان گذاری شده در اساس اون چیزی که در ایران داریم، یعنی حکومت ولایی، حکومت دینی یا به نوعی اختلاط دین از دولت و سوی دیگه حکومت هایی که بر مبنای مشروطه یا بر مبنای شاه و پادشاه و حکومت ارثی بنیان گذاری شده و اینکه ما تلاش میکنیم که به عنوان یک نیروی جمهوری خواه بتونیم در روندهای سیاسی موثر باشیم. در این بیانیه متکی شده که هدفهای ما چیه. ما تلاش میکنیم به اتکای مردم، به اتکای مبارزاتی که در جامعه وجود داره و به اتکای رأی مردم این هدف‌ها رو متحقق بکنیم و با اتکا به دولت‌های خارجی، با حمایت از نیروها یا گرفتن حمایت از کشورهایی که بر اساس منافع خودشون به این یا اون جریان ممکن دخالت بکنن نباید متکی بشیم. این چارچوب عمومی بیانیه است.
بسیار خوب. آقای گلریز، شما منتقد این بیانیه هستید و مواردی که در اون مطرح شده، انتقاد شما به چه بخشی از این بیانیه هست و چرا؟
درود بر شما آقای فتاپور و شنوندگان عزیز. نکته خیلی بامزه که در این بیانیه هست این که به نظر میرسه که این گروه ها، این 4 گروه در بیانیه های گذشته و این بیانیه فقط در جایی که میتونن مخالفت بکنن با موضوعی به نام پادشاهی مشروطه و شخص شاهزاده رضا پهلوی، به نظر میاد که اون موقع با هم میتونن کار بکنن و یک بیانیه رو منتشر بکنن. این 4 گروه خیلی جالبه. یکیشون هست گروه اتحاد جمهوری خواهان ایران، اون یکی هست از این 4 تا به نام همبستگی جمهوری خواهان ایران. یعنی این اتحاد و همبستگی که یک معنا داره طبیعتاً چطوره که با هم همکاری نمیتونن بکنن، ولی سر مخالفت با موضوعی به نام پادشاهی مشروطه و شخص شاهزاده رضا پهلوی، تنها شخصیتی که در این بیانیه اومده، بیانیه مشترک میدن و اون وقت تازه حق تصمیم گیری و دموکراتیک مردم ایران در آینده رو نسلی که الان 80% خودش در زمان انقلاب اسلامی که بعضی از این گروه‌ها حتی فعالیت‌های می‌دونید خشونت آمیز داشتن در اون موقع برای اینکه انقلاب بشه، این حق تصمیم گیری و دموکراتیک رو از مردم برای آینده می‌گیرن و میگن که ما فقط جمهوری و به جز جمهوری چیز دیگه‌ای سراب هست. در صورتی که در داخل ایران در خیابان‌ها، شبکه‌های اجتماعی، در فیلم‌ها و حتی سریال‌ها، در ورزشگاه‌ها که بعضی موقع سرود شاهنشاهی پخش میشه، در مستندها، کارهای هنری، گالری‌ها و غیره، موضوعی به نام پادشاهی، پادشاهی مشروطه که خودش هم یکی از دستاوردهای انقلاب مشروطه بوده، الان مطرحه و این بیانیه به نظر من نشون میده که موضوعی به نام پادشاهی و شخصیتی به نام شاهزاده رضا پهلوی که عملاً هم خودشون گفتن هیچ جایگاهی برای خودشون الان قائل نیستن، بلکه مردم هستن که باید تصمیم بگیرن، تصمیمی که اتفاقاً این گروه جلوش رو میگیره، در ایران در حال رشد و این بیانیه نشون میده که این رشد و این محبوبیت در حال گسترش.
بسیار خوب، آقای فتاح‌پور، آقای گلریز به حق تصمیم مردم اشاره کرد و معتقده که در بیانیه این چهار تشکل سیاسی به حق تصمیم مردم برای آینده سیاسی ایران توجهی نشده و مشخصاً فقط به جمهوری اشاره شده. پاسخ شما چه هست؟
اولا آقای گلریز، من فکر میکنم یا اطلاع ندارن از موازه سیاسی جریانات و حرکت هایی که میکنن، که مطرح میکنن اینا چطور تا حالا حرکت نکردن با هم. این همکاری ها مدتی جریان داره بین سازمان های جمهوری خواه و خب در این شرایط سیاسی که طبیعتا شرایط خطیر سیاسیه، این موضوع بیشتر مورد تاکید قرار گرفته که باید جریانات مختلف سیاسی ایران به طور مشخص اون چیزی که ما بهش تعلق داریم، یعنی جریانات جمهوری خواه، بتونن متشکل بشن و نقش داشته باشن. ما در این بیانیه و در موضوعمون متکی کردیم خودمون رو به رأی مردم. مردم ممکنه بیان حکومت ولایی رو رأی بدن. مردم ممکنه بیان حکومت اسلامی رو رأی بدن. مردم ممکنه بیان به حکومت سلطنتی رأی بدن. مردم ممکنه به استبداد فردی رأی بدن. ما رأی خودمون رو داریم میگیم. رأی مردم طبیعتاً اون چیزی که رأی مردم باشه اجرا میشه در جامعه وقتی معتقد باشیم دموکراسی. ولی مردم همه جا رأی درست میدن. شرایط انقلاب رو ما شاهد بودیم. ما رأی خودمون رو میدیم و طبیعتاً ما فکر میکنیم که این موقعیت، این رأی در شرایط کنونی مردم ایران در موقعیتی هستند که اکثریت قاطع مردم در یک شرایط دموکراتیک یک رژیم جمهوری دموکراتیک رو انتخاب میکنن، چون اونها رژیم استبدادی رو تجربه کردن. در نتیجه رأی مردم پابناست، ولی به این رأی مردم کمان که سلطنت طلبها خب طرفدار سلطنت هستن، تبلیغ میکنن، سعی میکنن که مردم متقاعد بکنن که این رژیم بهترین رژیمه، اگر هم رأی بدن خب رأی میدن به سلطنت، به جمهوری رأی میدن. همینطور هم طرفداران حکومت اسلام. این نکته آقای گلریز، تأکید بر ایده ما که خواهان جمهوری هستیم و تلاش میکنیم مردم رو متقاعد بکنن به رأی مردم، مفهومش اینه که جریانات دیگه‌ای به جز اون نیرویی که مثلا مورد نظر ایشونه باید دست از سیاست ها و ایده هاشون بردارن. ما معتقدیم که جریانات سیاسی فکری جامعه ایران در مجموعهشون باید بتونن نقش داشته باشن و بتونن تاثیرگذاری بکنن. آقای گلریز و دوستانشون که تصور میکنن جریانات سیاسی باید برن کنار، جریانات فکری باید برن کنار و مجموعه نیروهای مردم ایران حول یک فرد باید متشکل بشن، طبیعتاً یه چنین ایده‌ای رو طبیعیه که نمیپذیرن.
بله.
سرنوشت اون نوع حرکت طبیعتاً سرنوشتی که ما باش مخالفیم و سعی میکنیم کسانی رو که این اعتقاد دارن متقاعدشون بکنیم که از این سیستمی که فکر میکنن یک حکومت دموکراتیک و یک آینده خوب برای جامعه ایران در نمیاد.
آقای گلریز، آقای فتاح‌پور گفتن که این بیانیه به حق تصمیم مردم احترام میذاره و آنچه را که گفتن تنها نظر این تشکل‌های سیاسی بوده.
من متوجه صحبت ایشون اصلا نشدم.
خدمتون گفتم که آقای فتاح‌پور گفتن که این بیانیه به حق تصمیم مردم احترام میذاره و آنچه را که در این بیانیه اومده تنها نظر این تشکل‌های سیاسی بوده، ولی انتقادی که داشتن این بود آقای گلریز، آقای فتاح‌پور گفتن که جریان‌های حامی سلطنت در ایران طوری رفتار می‌کنن که دیگر گروه‌های سیاسی باید کنار برن و تنها یک جریان سیاسی خاص در صحنه باشه. وقتمون خیلی کمه، پاسخ شما رو می‌شنویم.
من نمی‌دونم این منظور کی هستش. اگر منظورشون مثلا من هستم، من که
نه، اشاره به شما نداشتن، نظر آقای فتاح‌پور کلی بود.
من متوجه نظر آقای فتاح‌پور واقعیتش نشدم، فکر میکنم شنوندای شما هم نشدن که دقیقاً چیه. حالا فقط آینده رو این گروه، چهار گروه جمهوری میبینن، یا اینکه حق تعیین و تصمیم آینده رو به مردم واگذار میکنن که ممکنه اتوش پادشاهی مشروطه هم بیاد بیرون. اگر آری، ما با ایشون مشکل پس بحثی نداریم. اگر خیر، این میشه تصمیم غیر دموکراتیک و این بیانیه‌ای هست غیر دموکراتیک.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
اما اصغر کریمی رئیس هیئت اجرایی حزب کمونیست کارگری ایران سخنان رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در مورد وابستگی اسماعیل بخشی به این حزب را تکذیب کرد. جزئیات بیشتر از همکارم روزبه بلحری.
حشمت الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز سه‌شنبه با استناد به فیلم اعترافات اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه او را متهم کرد که به حزب کمونیست کارگری ایران وابستگی دارد.
توی اعترافاتی که اینجا پخش شد بعد ایشون انکار نمیکنه، اعلام میکنه که وابسته به چنین حزبی هست.
کدوم حزب میشه؟
حزب کمونیست، در واقع حزب کمونیستی رو، کمونیست کارگری رو اونجا تقریبا میگه. البته صدا کاملا مفهومم نبود که این وابستگی در واقع وجود داره، که سیاستش هم سیاست گسترش اعتراضات هست این حزب، و در کشور اروپایی هم پایگاه این حزب هست.
اما اصغر کریمی رئیس هیئت اجرایی حزب کمونیست کارگری ایران در مصاحبه با رادیو فردا در واکنش به این سخنان گفت:
صریحا تکذیب میکنم وابستگی آقای اسماعیل بخشی به حزب کمونیست کارگری رو. ایشون نه تقاضای عضویتی در حزب کمونیست کارگری کردن و نه عضو حزب کمونیست کارگری هستن.
آقای کریمی در مورد استناد رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد اعترافات تلویزیونی آقای بخشی گفت:
هر نوع اعترافی که جمهوری اسلامی زیر شکنجه از فعالین کارگری و بقیه زندانیان سیاسی و فعالین کارگری میگیره فاقد هر گونه اعتباری است. این حکومتی که محکوم است، جمهوری اسلامی محکوم به خاطر شکنجه، و ایشون به خاطر اینکه از زیر فشاری که الان جامعه داره میاره که چرا اسماعیل بخشی رو شکنجه کردیم و سر صدای مردم بقیه مردم داره در میاد، ایشون در واقع اینا رو پیش کشیده که یه جور مشروعیت بده به شکنجه و یه جور توجیه بکنه، بگه حالا اگه شکنجه هم شده به خاطر این بوده که وابستگی به حزب سرنگونی طلب داشته. و به نظر من کل جامعه محکوم میکنه جمهوری اسلامی رو در مورد شکنجه آقای بخشی.
سخنان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد اعتراف اسماعیل بخشی به وابستگی به حزب کمونیست کارگری ایران در شرایطی ابراز شد که در سالیان اخیر اتهام‌های امنیتی به کارگران، معلمان و فعالان کارگری و صنفی وارد شده است. این اتهام‌ها انتقاد سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری و صنفی در جهان را به همراه داشته است. اصغر کریمی در مورد وارد آمدن اتهام‌های امنیتی به فعالان صنفی از جمله فعالان کارگری عقیده دارد:
جمهوری اسلامی حکومتیه که با سرکوب، با دستگیری، با شکنجه، با اعدام رو کار اومده و پاسخ هیچ خواست ساده‌ترین خواست رفاهی، اقتصادی و یا آزادی‌های مدنی رو نمیتونه بده، در نتیجه راهی جز سرکوب نداره و نمیتونه بگه کارگرا، دانشجوها، معلما برای خواسته به حقشون اومدن تو میدان، دستمزدشون میخوان که یک پنجم زیر خط فقر، همینو در واقع با گردن کلفتی نمیدن، در نتیجه باید پاپوش‌دوزی کنه. این کار جمهوری اسلامیه. فکر میکنن با این کارا مشروعیت میدن به خودشون، یا توجیه میکنن که بله ایشون فلان فعال با فلان حزب رابطه داشته یا امنیت ملی رو زیر سوال برده، در نتیجه ما اگه دستگیر کردیم حق بدیم به ما، ولی جامعه دیگه حق به اینا نمیده.
در همین حال رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت گفت که مقام‌های وزارت اطلاعات تاکید کرده‌اند که اسماعیل بخشی شکنجه نشده است.
در مسیر بازداشت و انتقال یه سری درگیری‌های صورت گرفته بین به هر حال آیه بخشی و کسایی که مأمول انتقال و بدرقه ایشون بودن، ولی چیزی تحت عنوان شکنجه صورت نگرفته.
آقای بخشی پنجشنبه گذشته در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد که در مدت 25 روز بازداشت از سوی ماموران وزارت اطلاعات تحت شکنجه‌های جسمی و روحی قرار داشته است و از محمود علوی وزیر اطلاعات دعوت کرد تا در یک مناظره زنده تلویزیونی شرکت کند. این دعوت تا کنون از سوی وزیر اطلاعات بی پاسخ مانده است. تکذیب شکنجه اسماعیل بخشی از سوی وزارت اطلاعات در شرایطی انجام شد که یک هیئت کارشناسی ویژه از سوی قوه قضاییه برای رسیدگی به این موضوع روز سه‌شنبه در شهرستان شوش حضور یافت. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، سه عضو این هیئت هر گونه اظهار نظر در مورد آنچه ادعای شکنجه کارگر هفت‌تپه نامیدند به بعد از بررسی کارشناسی موکول کردند.
و اما بیژن سمندر، ترانه‌سرای سرشناس شیرازی، پس از 10 سال تحمل بیماری تا که بخشی از آن را در سالهای آخر در اغما گذران، چشم از جهان فرو بست. آقای سمندر که هنگام مرگ 81 سال داشت از سال 1387 به بیماری پارکینسون مبتلا شد و پس از تحمل 10 سال بیماری روز دوشنبه 17 دی درگذشت. محمد زرقامی همکارم نگاهی داشته به کارنامه او.
بیژن سمندر نماد یک دوره از حیات موسیقی پاپ ایران در لس آنجلس. ترانه‌سرایی که به جرأت میتوان گفت بخش بزرگی از سروده‌هایش به خاطره جمعی میلیون‌ها ایرانی تبدیل شده است، حتی اگر آنها ندانند ترانه‌ای از سروده‌های این ترانه‌سرای شیرازی را زمزمه می‌کند. گل سنگ گل سنگ بیژن سمندر با سرودن ترانه گل سنگ بر بستر ملودی انوشیروان روحانی شهرت گرفت، اما انقلاب اسلامی بهمن 57 به او فرصت نداد تا فعالیتش را گسترده تر کند. بنابراین او هم مانند بسیاری از کارورزان موسیقی پیش از انقلاب متوقف شد تا آنکه در لس آنجلس از نو فعالیت خود را آغاز کرد. مرتضی از خوانندگان شناخته شده است که در آغاز دوباره موسیقی پاپ ایران در لس آنجلس تعدادی از ترانه های او را اجرا کرد که همگی در زمره آثار پرمخاطب آن سالها جای دارند.
غیر از سمندر اینجا زیاد ترانه سرایی ما نداشتیم. همه خواننده ها ازش خوندن. من فکر میکنم که یکی از کسایی بود که اثر بسیار مثبتی در موسیقی غربت داشته.
بیژن سمندر این دانش آموخته ادبیات و معماری همانقدر که برای بسیاری در ترانه هایش برجسته شده، برای مردم همشهری خود شاعری است که تجسم فولکلور استان فارس است و یا به بیان تورج پارسی ایران شناس مقیم سوئد، قلم بیژن سمندر یعنی شیراز.
ویژگی ترانه های بیژن سمندر در این بود که خیلی راحت مردم رو احساس میکرد، مثل این که ترانه هاش طوری بود که انگار خیلی خودمونی و از دل مردم و اون چیزی که باید بگه در اون نقطه زمانی ابراز میکرد. عاشق و مستم، اگه دیوونه هستم، اگه خالی دستم، اگه بت می‌پرستم، اگه خوبم بدم اینم که هستم، نمیدونی بدون تو رو می‌پرستم، آره دل به تو بستم، فقط تو رو می‌پرستم.
آشنایی با نواختن تار، ستار، سنتور و فلوت نیز به روایت دوستان نزدیکش پای او را از همان دوران نوجوانی به رادیوی محلی شیراز باز کرد و این مسئله در سرودن ترانه‌هایش نیز به نقطه قوت کارهای او تبدیل شد. مرتضی در این باره به سروده شدن ترانه گل‌آقا که در زمان خود یکی از محبوب‌ترین ترانه‌های پاپ فارسی بود اشاره می‌کند و می‌گوید خود را به نوعی مدیون ترانه‌های بیژن سمندر می‌داند.
رفتم پیش بیژن، گفتم که بیژن جان من 4-5 شعر می‌خوام و یه چیزی در ذهن من هستش به اسم گل‌آقا. گفت گل‌آقا منظورت کیه، خودتی؟ گفتم نه، منظورم من نیستم. گل‌آقا یک انسان افسانه‌ای یا واقعی بوده در داستان‌های ایرانی که این آدم می‌رفته حق مردم، مثلا ابو مسلم خراسانی می‌رفته حق مردم می‌گرفته. با شوخی بهش گفتم این مثل زورو بوده. باورتون نمیشه، من 2 روز بعد به من گفت یا کار گل‌آقا حاضره. و وقتی که من رفتم دیدم در عین حالی که این با کلامی بسیار ساده این چقدر مسئله رو منعکس کرده در ترانه خودش. و خب البته 2-3 شعر دیگه هم باز من رو کاشتی بود، دل به تو بستم، آهو، این 4 شعر رو به من داد. انقدر این شعرها سلیس و خوب بودن که باور کنید من این آهنگش رو در ظرف 1 هفته کمتر بودش که ساختم و تنظیمش کردیم اومد بیرون. آقای شهر ما کیه؟ بالای شهر ما کیه؟ هر جا میدین اسم کیه؟ رو لب همون حرف چیه؟ آقا کیه؟ بالا کیه؟
می مهدی زکایی ناشر مجله جوانان امروز در آمریکا میگوید که او در سالهای پایانی فعالیت خود از فضای هنری لس آنجلس دل سرد شده بود.
صحبتش سر این بود که ترانه در خارج از کشور به مرور داره اون لطف و احساس خودش از دست میده و عقیده داشت که ترانه ایرانی باید همون اصالت شد نگه داره، حالت کلاسیکش نگه داره، همونطوری که خودش بیشتر تو کاراش بود و اینا، و عقیده داشت که یه طوفان مدرنیسم اومده و داره به طور کلی ریشه موسیقی و ترانه اصیل رو کلاسیک هم میبره.
در دورنمایی از کارنامه بیژن سمندر ما با شاعری سرخوش روبرو هستیم، اما او با سرودن ترانه‌هایی مانند هراس از فردا، با آهنگی از ناصر چشم‌آذر و یا از ماست که بر ماست با صدای سیاوش قمیشی حرف‌های دیگری هم دارد، حرف‌هایی از جنس اعتراض اما با شیبی ملایم.
گذشته از یه سری کارهای بازاری که خب طبیعتاً انجام میداد برای یه سری کارهای شاد و خواننده برای امرار معاششون میگرفتن، ولی باز هم در لابلای اینا وقتی شما نگاه میکنین میبینین که یه پیامای کوچیکی یه جاهایی هستش، دیدگاهش واقعاً به مسائل اجتماعی خودش، به مسائل غربت، به مسائل سیاسی فوق‌العاده خوب بود و کارهایی که مینوشت از لای اینها حداقل میشه 30% 40% کارهایی در آورد که دقیقا میشه دیدگاه این آدم رو نسبت به مسائل اجتماعیش دید. حالا از اون در و دشت چیزی نمونده باقی، انگار از این میخونه سر سال رفت ساقی، حالا غم ما قده ی دریاست، جایی که باید دل به دریا زد همینجاست، نه کار ایناست نه کار اوناست، از این و اون نیست از ماست که بر.
بیژن سمندر پیش از سالهای سخت بیماری و فراموشی 14 سال پیش برای آخرین بار در جمع دوستانش حاضر شد.
چند سال پیش در UCLA با همت انجمن استادان و پژوهشگران UCLA و آقای غریب افشار و دوستان دیگه هما سرشار اینا یک بزرگداشت خیلی زیبایی براش گذاشتن در UCLA، برای این آخرین دیداری بود که همه با بیژن سمندر داشتن اونجا و بعد از اون دیگه کسی بیژن ندید.
تورج پارسی، ایران شناس مقیم سوئد، معتقد است بیژن سمندر در بکارگیری واژگان بومی و زبان شعری خواننده را به همصدایی وامی دارد و این علت ماندگاری آثار اوست.
گزارش همکارم محمد زرقامی بود از زندگی بیژن سمندر، ترانه‌سرای سرشناس ایرانی که روز دوشنبه 17 دی ماه درگذشت. و نوبت میرسه در اینجا به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
در چهارمین روز جام ملت‌های آسیا در امارات متحده عربی، تیم‌های عربستان و عراق بر حریفان خود پیروز شدند. عربستان در دبی تیم ملی فوتبال کره شمالی را 4-0 شکست داد تا به عنوان قوی‌ترین تیم گروه ای یا گروه 5 در جدول رده‌بندی در صدر قرار گیرد. در این بازی کره شمالی از دقیقه 44 به دستور پیتر گرین داور استرالیایی 10 نفره شده بود. دو تیم دو بازی دیگر در گروه ای با قطر و لبنان خواهند داشت. اما عراق رقیب اصلی ایران در مرحله گروهی جام ملت‌ها با ویتنام روبرو شد و در شرایطی که تا دقایق پایانی دو تیم 2-2 مساوی بودند، عراقی‌ها 3-2 به پیروزی رسیدند. در این مسابقه که در ابوظبی برگزار شد، به گزارش تلویزیون عراق، گل برتری این تیم را علی عدنان روی یک ضربه آزاد وارد دروازه ویتنام کرد. العراق لا يعرف الانكسار، الفنان علي عدنان الاسود داود 3-2. حالا عراق از نظر امتیاز در گروه دی با ایران برابر است و هر دو تیم 3 امتیازی اند، ولی ایران با تفاضل گل بهتر در سطح جدول است. ایران یمن را 5-0 برده. ایران و عراق روز چهارشنبه 26 دی ماه بازی خواهند داشت، ولی پیش از آن ایران باید روز شنبه با ویتنام روبرو شود و عراق با یمن. از دیدگاه کارشناسان هر دو تیم عراق و ویتنام دارای قدرت گلزنی خوبند، ولی دفاعشان ضعیف و قابل عبور است. یکی از این کارشناسان محمد حسن انصاری‌فر، بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران است.
تو همیشه بازی اول ملاک ارزیابی دقیق تیم ها نیست، معمولا بازی دوم و سوم تا حدودی نشون میده، ولی به نظر من ما نباید حریف ها رو دست کم بگیریم. هم ویتنام هم عراق حریف هایی هستن که نشون دادن که راه پیدا کردن دروازه حریف ها رو خوب بلدن، هرچند از لحاظ دفاعی دچار مشکلن.
حسن انصاری‌فر در گفتگوی خود با شبکه 3 یک هشدار نیز به برخی از بازیکنان ایران داد در رابطه با بازی خشن.
اگر این خشونت بازی با یمن رو در مراحل بالا انجام بدن، با توجه به اعمال نفوذی که معمولا اماراتی و عربستانی ها در AFC دارن، اینها 100% به ضرر ما میشه و مثل دوره قبلی که پولادی اخراج شد، شاید این گونه بازی کردن در مقابل تیمای مرحله بالا میتونه به ضرر ما باشه و باید دقت خیلی زیادی رو تو این مسئله حاشیه تیم ملی ما داشته باشه.
تیم ملی فوتبال ایران از دیدگاه بسیاری از کارشناسان یکی از مدعیان عنوان قهرمانی در جام ملت‌هاست. ایران گرچه در جدول فیفا تیم شماره یک آسیا به شمار می‌رود، ولی از بعد از انقلاب اسلامی هرگز موفق به کسب عنوان قهرمانی در این مسابقات نشده. جام ملت‌های آسیا امروز چهارشنبه با 3 مسابقه پیگیری می‌شود. در گروه F یا گروه 6 ژاپن با ترکمنستان بازی دارد و ازبکستان با عمان. آخرین بازی را هم قطر و لبنان، دو تیم از گروه ای یا گروه 5 برگزار خواهند کرد.
با پایان خبرهای ورزشی از همکارم حبیب روشنزاده به پایان مجله نیمه شب هم رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید. از همکارم فهیمه خضر حیدری براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
جامعه. سلام، با من فهیمه خضر حیدری در مجله جامعه رادیو فردا هم هستید. معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش شهر تهران میگوید باید در مدارس ایران ساعاتی هم به رفع شبهات دینی دانش آموزان اختصاص داده شود. او تاکید کرده که هر کجا روحانیون ورود دقیقی به مسئله داشتند، به گفته او شاهد کاهش آسیب های اجتماعی بوده ایم. همین حالا و به گفته همین مقام مسئول، در مدارس بیش از 800 طلبه و روحانی و 234 خواهر طلبه فعالند. تحریک آموزش و پرورش ایران آن را با هدف رابطه تنگاتنگ میان حوزه های علمیه، مؤسسات قرآنی و مدارس و آموزشگاه ها دنبال می کند. در حال حاضر 155 مدرسه مجری این طرح هستند. آیا آموزش رسمی آنچنان که استانداردهای جهانی بر آن تاکید دارند قرار نیست خالی از مذهب و ایدئولوژی باشد؟ مهداد درویش‌پور جامعه شناس پاسخ می دهد.
در برخی از کشورهای غربی مدارس خصوصی وجود داره و برخی از این مدارس خصوصی هم کاملا جنبه مذهبی دارن، بنابراین میتونن افرادی که به اصطلاح کشیش یا روحانی مثلا در اون نقش داشته باشن، ولی در مدارس دولتی یا در اصطلاح مدارس رسمی کشور معمولا بسیار رعایت میشه که یا اصولا چیزی به نام رشته تعلیمات دینی که ما داریم نداشته باشن، یا اگر هم تاریخ ادیان تدریس میشه سعی میکنن تا آنجا که ممکنه یک جنبه خونسا بگیره و رنگ به اصطلاح تبلیغات و پروپاگاندای دینی خاصی رو بر دوش نگذاشته باشه، برای اینکه به هر حال مردم ادیان مختلف دارن و در کشورهایی که به حوز قوانین لایک داره، مثلا در مورد فرانسه شاید بیشتر از همه این مسئله رعایت میشه، یا حتی در کشور نظیر سوئد سخت رعایت میشه که تعبیر و تلقی ایجاد نشه که آموزش عمومی محصلان باید به صورت تابع آموزش تحت انقیاد یک دین معین باشه یا مبلغان یک دین معین. روحانیون و کشیش ها از اونجا که اصلا وظیفه و فلسفه وجودیشون تبلیغ دینه، نفس وجودشون در دستگاه های آموزشی کشور به معنای نوعی تبعیض علی ادیان دیگه است، نوعی تبلیغ برای یک دین خاص است، بلکه با این خطر جدی روبرویه که ارزش های علمی رو با باورهای دینی یا در هم بیامیزه یا تابع ارزش های دینی بکنه. بنابراین بچه به جای اینکه علوم رو یاد بگیره یک سری باورها و تبلیغات دینی رو یاد میگیره، به معنای کمرنگ کردن ارزش علوم و پربها کردن باورهای اعتقادی این اون گروه اجتماعی است که خب با روح تحصیل که آموزش علم به گونه بی‌طرفانه به شاگردان هست کاملا در تضاد قرار میگیره.
این جامعه شناس از تلاش نظام آموزشی در 40 سال پس از انقلاب 57 در ایران برای هرچه ایدئولوژیک و مذهبی تر کردن ساختار آموزش میگوید.
ما شاید اوریان ترین، خشن ترین نمونه تحمیل آموزش دینی به کودکان به جای آموزش علمی رو در افغانستان طالبان داشتیم. معتقد بودن علوم حرام هست و آموزش دینی رو باید به اصطلاح مبنای آموزش قرار داد. جمهوری اسلامی ایران به یک معنی این تلاش رو در ابتدا کرد، نه اینکه رشته های دیگر رو حذف بکنه، بلکه سعی کرد تمام در واقع همه چیز رو به نوعی ایدئولوژیزه بکنه، چه در سطح مدارس چه در سطح دانشگاه ها، و تمام آموزش ها رو تابعی از ارزش های دینی و ایدئولوژیک نظام با، و این رو هم حتی رهبر حتی حکومت ابایی نداشت از این که بگیم اصلا علوم انسانی و علوم سکولار در تضاد با ارزش های دینی.
با این حال معاون پرورشی آموزش و پرورش پایتخت ایران آموزش در مدارس ایران را تک ساحتی نمی داند. او می گوید اخلاق و اعتقاد هم بخشی از آموزش ماست. سعید پیوندی اما آموزش و پرورش در ایران را یکی از تک ساحتی ترین انواع نظام های آموزش در جهان ارزیابی می کند.
مدارس در ایران یکی از تک ساحتی ترین مدارس در همه دنیا هستند، یعنی در حقیقت حدود 33% زمان و محتوای آموزشی در ایران به مسائل یک دین و یک نوع قرائت از دین اختصاص دارند و این بی سابقه است در دنیا. یعنی تنها دو کشوری که با ایران رقابت میکنن عربستان و یمن هستند که از یه حجم بالایی از مطالب دینی در مدارسشون برخوردار هستند. بنابراین صحبت از این که مدارس ایران نباید تکساحتی باشن و یا باید مسائل دینی در مدارس ایران به ترتیب دیگه یا به طور وسیع‌تری مطرح بشه، من فکر می‌کنم یه نوع عدم اطلاع از اون چه که در مدارس ایران به طور واقعی داره می‌گذره هست. حتی در نظام‌های که آموزش دینی وجود داره به طور خیلی محدود 2 ساعت یا 1 ساعت در هفته و بقیه مطالب درسی داره استقلال کامل از دین هستن، در ایران تقریباً به جز مطالب کاملاً علمی مثل ریاضیات یا فیزیک یا چیزهای مشابه، تاریخ، تعلیمات اجتماعی، فارسی، همه درس‌های مشابه در کنار تعلیمات دینی، قرآن و عربی، کار اصلیشون در واقع شستشوی مغزی بچه‌ها و آموزش یک دین و از طریق یک نگاه و یک خانش از دین هست. برای همینم اون چی که در مدارس ایران امروز مورد پرسش هست و سالهاست که مورد بحث قرار میگیره اینه که چجوری در حقیقت این آموزش تونسته لطمه بزنه به سطح علمی ایران، به وضعیت فرهنگی ایران، به رابطه‌ای که دانش آموزان و خانواده‌هاشون با مدرسه دارن. پیش از این که مسئله به عنوان چگونگی آموزش دینی مطرح باشه، مسئله به عنوان هجوم آموزش دینی در مدارس ایران مطرح است.
اما روش ارائه آموزش‌های مذهبی هم موضوع دیگری است که این مقام مسئول از ضرورت بازنگری در آن سخن می‌گوید. او گفته است باید محبوبیت و مقبولیت داشته باشیم تا در دل بچه‌ها اثر کنیم. اغلب دانش آموزانی که در سال‌های آغازین پس از انقلاب و عمدتاً در دهه 60 خورشیدی در مدارس ایران درس خواندند، از رفتار خشن و تند مسئولان پرورشی در مدرسه‌ها خاطره‌ای دارند. نماز و دعای اجباری، سختگیری درباره حجاب و حتی رنگ جوراب دانش آموزان و بازرسی کیف و وسایل شخصی دانش آموزان از این خاطرات است. حالا اما معاون پرورشی تهران از پیدا کردن راه‌های اثرگذاری در دل بچه‌ها می‌گوید. مهداد درویش پور، جامعه شناس.
استفاده هر چه بیشتر از روحانیون، طلبه‌ها در مدارس برای اینکه به اصطلاح بیشتر اسلامیزه بکنن، این طبیعتاً پاسخی که نداده جامعه‌ای که امروز به جرأت میشه گفت در منطقه خاورمیانه مردمش تب سکولاریسم در اونها بالاترین میزان ممکن هست و نوعی اصلا حضور دین در سیاست و در حوزه آموزش رو پس میزنن. بنابراین این که فکر بکنین حتی کودکان یا پدر مادران آنها یا جامعه استقبال بکنه از به اصطلاح گسترش نفوذ طلبه ها، روحانیون و یا ارزش های دینی در حوزه مدارس، خب این یک امری محال و جامعه به شدت واکنش نشون میده. همین امر عدم استقبال از اسلامیزه کردن مدارس، دانشگاه ها و محیط‌های آموزشی باعث شده که در واقع نوعی ورشکستگی این نوع برنامه ریزی سیاست گذاری در حوزه آموزش اوریان میشه. در نتیجه حکومت و مسئولین کشوری تلاش میکنن که از راه‌های به قول خودشون جذاب‌تر، نوتر، بروزتر استفاده بکنن.
سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش، هم از شکست نظام آموزشی در تربیت نسل دلخواه خود میگوید.
شکستی که در حقیقت نظام آموزشی خورده در آموزش ایدئولوژی که مذهبی بچه ها و شکستش در تربیت نسل جوانی که کاملا باورمند و وفادار به ایدئولوژی حکومت باشه، دائما مسئولین رو به این فکر میندازه که باز هم بیشتر در این زمینه سرمایه گذاری بکنن و باز هم مخارج بیشتری را رو دست جامعه و نظام آموزشی بذارن، با ابتکاراتی نظیر در واقع آوردن روحانیت، ایجاد مدارس قرآنی، انواع تورهای گردشگری که میذارن برای شستشوی مغزی بچه ها، مثل رایان نور و همه کارهای مشابهی که بابت این آموزش خرج بسیار سنگین متحمل میشه، بدون اینکه بازدهی در واقع مطلوب بر خودشون داشته باشه و بدون اینکه هیچ کمک زیادی به بالا بردن سطح علمی و علاقه بچه ها به آموزش و علم بکنه. در واقع ما پولیست که در دور میریزیم و نسل جوانیست که متنفر میکنیم از مدرسه، درس و آموزش و حتی اونا رو ضد دین و ضد آموزش بار میاریم.
در سال تحصیلی جاری بیش از 14 میلیون دانش آموز در مدارس ایران در پایه‌های مختلف درس میخوانند. جمعیت معناداری که معاون پرورشی آموزش و پرورش پایتخت ایران معتقد است باید آموزش‌های شرعی و مذهبی بیشتری ببینند. مرسی که نفتن با مجله جامعه رادیو فردا و من فهیمه خضر حیدری همراه بودید. خدا نگهدار.